أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزیزان و برادران و خواهران ایمانیم رو توصیه به رعایت تقوا و حفظ حریم حق تعالی میکنم. در خطبه های قبل در موضوع شاخصه های نظام سیاسی اجتماعی اسلام رسیدیم به یک موضوع مهمی به نام مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی. عرض کردیم که از قرآن استفاده میشه که یکی از شگردهای مستکبرین برای تسلط بر مردم و برای سلطه پذیر کردن اونها این هست که بین اونها ایجاد نفاق، ایجاد اختلاف و تفرقه بکنن. این سیاست استکباری است، سیاست استعماری است که تفرقه بینداز و حکومت کن. از ضعف مردم، از سستی اونها، از اختلاف و تشتت بین اونها استفاده میکنن برای اینکه بتوانن به مقاصد خودشون که همون استکبار و استثمار و استثمار برسن. قرآن دقیقاً در مقابله و مواجهه با این مطلب میفرماید که شما باید با هم متحد باشید. از شیوه های قرآنی که باید نسبت به اون اهتمام لازم رو داشته باشیم یکیش همینه. قرآن می فرماید که اونها میخوان شما رو جمعیت متشتت و متفرق ببینن، از اختلافات بین شماها استفاده بکنن، شما رو به جان یکدیگر بیندازن تا بر شما چیره و مسلط بشن. شما دقیقاً باید در مقابل این حرکت استعماری و این حرکت استثماری با هم همدل باشید، با یکدیگر متحد باشید، روی مسائل مهمتون تکیه بکنید، روی عناصر وحدت آفرینتون اجتماع بکنید و مسائل جزئی و پیش و پا افتاده که غالباً اختلافات سلیقه‌ای است و اختلافات ناشی از خواسته های نفسانی است، باید از اینها پرهیز بکنید. انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، مؤمنین با هم برادر هستند و باید بین شما اون محبت و مودتی که از دو تا برادر انتظار میره باید بین شما حاکم باشه. هیچ چیز نباید بین شما اختلاف ایجاد بکنه تا دشمن بخواد از اون بهره ببره و برای شما چیره و مسلط بشه. و این نکته بسیار مهمی است، یک راهبرد اساسی در مواجهه با سلطه مستکبرین است. انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بعد می فرماید که اگه تقوا داشته باشید، یکی از جلوه های تقوا همین برادری است. دو تا آدم که مؤمنن، دو تا انسان که متقی هستن، هوای نفس ندارن، اینا با هم دعوا نمیکنن. منشأ دعوا تعارض منافع است. منفعت من با منفعت شما تعارض پیدا میکنه، تضارب پیدا میکنه، بعد میفتیم به جون هم دیگه. اگه انسان مؤمن باشه، خدا ترس باشه، با تقوا باشه، ایمان در وجود او ریشه دوانده باشه، خیلی از جاها از حق خودش هم تازه میگذره، از حق خودش میگذره. مگه وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با این که منصب امامت و منصب ولایت حق ایشون نبود، حق الله بود، حق الله بود دیگه، چیز شخصی که نبود که، ولی به خاطر یک مصلحت مهمتر و یک مصلحت برتر که حفظ یک پارچگی اسلام بود و پاره پاره نشدن مسلمان‌ها بود، حضرت سکوت کردند. از حق مسلم امامت و زمامداری گذشتند. انسان الهی اینجوری دیگه. می‌فرماید که انما المؤمنون اخوه، اگر مؤمن هستید بدانید که مؤمنین با هم برادرند. اگر جایی هم بینشون اختلافی در گرفت، فاصله بین اخویکم، بین برادرانتون صلح و سازش و آشتی برقرار بکنید. نگید به من چه، بزنن قد تو سر کله هم دیگه بزنن تا خسته بشن. نه، این منش اسلام نیست، این منش و سیره عملی اهل بیت اطهار نیست. احساس مسئولیت باید بکنیم در هنگام بروز اختلاف و تفرقه بین افراد. فاصله بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون، و تقوا پیشه کنید تا شاید مورد عنایت و رحمت الهی قرار بگیرید. پس اسلام یکی از شیوه های مبارزه و مقابله با استکبار رو حفظ وحدت و حفظ انسجام بین مسلمین و بین مؤمنین میدانند. حالا شما ببینید چرا حضرت امام انقدر روی مسئله وحدت تکیه میکردن. حالا شما ببینید چرا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی روی مسئله وحدت و تقریب بین مذاهب انقدر تأکید میکردن. شما ببینید چرا سید جمال الدین اسدآبادی از مصلحان بزرگ ما از مسلمانان و شیعیان چرا روی مسئله وحدت انقدر تأکید داشته؟ به کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی و مسلمان و غیر مسلمان سفر میکرد برای اینکه بتواند وحدت و انسجام ایجاد بکنه. چون شگرد استعمار و استکبار برای چیره شدن و مسلط شدن بر سرنوشت امت اسلامی ایجاد تفرقه است. اونا سود میبرن، اونا بهره میبرن. این که مقام معظم رهبری روی مسئله وحدت تأکید میکنه، امام روی مسئله وحدت به عنوان یک نکته مهم راهبردی استراتژی که نظام باید به دنبال اون باشه تأکید میکنن، برای همینه. پس این نکته مهمی است که خدای متعال به ما توصیه میکنه. تا به حال به سه مورد اشاره کردیم، اگه خاطر شریف عزیزان باشه، شیوه های مبارزه با استکبار و مقابله با سلطه سلطه‌جویان از نگاه قرآن یک رهبری مؤمن بصیر و آگاه و فاقد هواهای نفسانی و دارای جذابیت‌های شخصیتی که امروز ازش تعبیر به کاریزما میشه، یا رهبر مؤمن معتقد با صلابت آگاه و مطلع به تحولات سیاسی جهان و فاقد هواهای نفسانی، انسانی که مصلح بخواد باشه باید خودش هم صالح باشه و از جلوه های صلاح همینه. این یه عامل مهم میتونه در مقابل استکبار بیسته. عامل دوم عرض کردیم یاران صدیق و صدیق صادق، کسانی که همراهی بکنن رهبری رو در تمام مراحل، اینها میتونن در مقابل استکبار بیستن و چیره بشن. همون چیزی که قرآن ازش تعبیر به ربیون میکند، و کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بعد اوصاف اونا هم ذکر میکنه. یاران راستگو و همراهان مقاوم و با صلابت و پایدار و داران ایمان قوی، این میتونه انسان رو در مقابل استکبار نگه داره. و مطلب سومی که امروز بهش اشاره کردیم عزیزان، مسئله وحدت و اتحاد و انسجام بین امتهای اسلامیه. راهکار چهارمی که قرآن ارائه میده میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. راهکار چهارم برخورد تهاجمی و مقابله محکم و پرسلابت. قدرت های مستکبر عرض کردیم سر و صداشون بیشتر از زور واقعیشونه، توان حقیقیشونه، سر و صداشون بیش از واقعیت اونهاست و سعی میکنن غالبا با ارعاب، با تهدید، با ایجاد فضای رعب و وحشت، خاطرتون هست وقتی که بوش پدر تهدید کرده بود جمهوری اسلامی رو، گفته بود که یا با ما یا بر ما، در قصه اون اتفاقی که در نیویورک افتاد و انهدام برج‌های دوقلو، و بعدن هم فهمیده شد که دست عربستان سعودی و کسانی که تحت حمایت اونها بودن در کار بود و اونها باعث این انهدام شدن، یه برنامه ریزی برای این که بتوانن سلطه پیدا بکنن و کشورهای منطقه، چه فضای رعب و وحشتی به راه انداخته بودن، همه کشورها رو ترسونده بودن، گفته بودن که هر کس در مبارزه با تروریسم با ما همراه شد فبها، اگر با ما همراه نشد پس در مقابل با ماست و ما با او مقابله میکنیم، یا با ما یا علیه ما. مسئولین کشوری اون موقع خیلی هاشون وادادن، ترسیده بودن، خیلی هاشون رنگ از رخسارشون پریده بود، گفتن ما بریم به جبهه متحد مبارزه با تروریسم که آمریکا امروز دایی اداره اوه بجنگیم و در اون جبهه بجنگیم تا خدای نکرده به ما تعرضی نشه. مقام معظم رهبری مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه که آگاه آشنا با حیله ها و مکاره های استکبار جهانیست، با صلابت در مقابل این ارعاب و تهدید وایستادن، گفتن که ما مبارزه با تروریسم قبول داریم، اما مبارزه با تروریسم زیر چتر آمریکا رو به هیچ وجه نمیپذیریم. ما با آمریکا از در سازش وارد نمیشیم، ما آمریکا رو متهم درجه یک در تروریسم میدونیم، او رو مصداق تروریسم جهانی میدونیم. وقت بخوام تحت رهبری آمریکا مبارزه با تروریسم بکنیم که در اون شرایط حمله به افغانستان و کشورهای بعدی، اینا شگرد آمریکایی هست. مقام معظم رهبری فرمودن که ما حاضر نیستیم زیر بیرق و سیطره آمریکا بیستیم، و همون کار رو تمام کرد. کشور نزدیک بود بره زیر نظر استکبار جهانی و سلطه‌جویی مثل آمریکا که مصداق بارزشه، اما مقام معظم رهبری با اطلاع، با انگیزه کافی و با توجه به الزامات موضع‌گیری های خودشون، توجه به این الزامات داشتن حضرت آقا، اما ایستادن مقابله تهاجمی در مبارزه با استکبار راهکار مهمی است که قرآن ارائه میده. آمریکایی ها و استکبار خصلتشون اینه، هر وقت ما با قدرت و صلابت در مقابلشون ایستادیم اینا عقب نشینی کردن. این تجربه مبارزه های ضد استکباری و ضد استثماری این رو میگه، در کشور ما هم تاریخ انقلاب همین رو روی سهه میگذاره. لذا قرآن به این نکته اشاره میکند که الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، یقاتلون فی سبیل الله، و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اونایی که اهل ایمانن در راه خدا مقاتله و جهاد میکنن، و اونایی که اهل کفرن در راه طاغوت و حاکمیت طاغوت جهاد میکنن. بعد میفرماید فقاتل و اولیاء شیطان، شما با اولیاء شیطان و با طاغوتیان باید مبارزه بکنید، و بیم و حراس هم نداشته باشید، ان کید الشیطان کانه ضعیفا، حیله اونها، مکر اونها در برابر مکر الهی چیزی نیست. در برابر صلابتی که از ایمان شما نشأت میگیرد چیزی نیست، قطعا دشمن عقب خواهد نشست. این یه راهکاری است که قرآن به همه ایمان شما اشاره میکنه. برخورد تهاجمی تو سیره انبیا هم نقش مؤثری دارد. وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به کسرا پادشاه ایران وقتی که نامه می نویسن اینجور می نویسن که یا ایمان بیار و خون خودت و خون دیگران ریخته نشه، و اگر ایمان نیاوردی دارد که و مسلمان نشدید گناه مجوس بر عهده شماست. یعنی خونی که ریخته میشه و گناهانی که اونا مرتکب میشن شما عهده دارش هستید. در نامه‌ای که حضرت به قیصر روم و پادشاه مصر هم نوشته دقیقاً به همین نکته اشاره کرده. اینو بهش میگن دیپلماسی تهاجمی. به اونا به همین شکل، یا ایمان میارید یا اینکه بعد تبعاتش رو بپذیرید. اما دیپلماسی دفاعی یا دیپلماسی منفعل این هستش که ما ببینیم که اونا کی حمله میکنن، تا کجا میخوان پیش بیان، حتی منتظر میبونیم تا لب مرزهای ما تازه ما بخوایم در مقابل اونها بایستیم. یه مصداق بارز تهاجمی که باعث شد دشمن زمین گیر بشه همین شیوه مبارزاتی سردار رشید اسلام شهید سلیمانی رضوان الله تعالی علیه که البته مطابق با سیاست‌های رهبری نظام و خط مشی که این بزرگوار ترسیم میکردن بوده. خود ایشون در یکی از صحبتاشون داره که ما وقتی که میخواستیم بریم به سوریه یا به عراق خیلی از کسانی که دلسوز انقلابم بودن استدلالهای قوی داشتن، استدلال آبکی و عرضم به حضور شما که سبکی هم نبود، اینها معتقد بودن که این کار به صلاح کشور نیست، ما نباید خارج از مرزهای خودمون نیروهای خودمون رو درگیر بکنیم. اما ایشون فهمیدن که رهبری انقلاب و ما و نگاه دیگر به تعبیر ایشون این بود که نه، ما باید این مرز مبارزه رو جلو ببریم و بکشونیم به خانه دشمن. امروز اسرائیلیایی که دنبال این بودن که از نیل تا فرات رو تصاحب بکنن امروز دیوارهای بلندی کشیدن دور تا دور خودشون برای اینکه از تعرض جبهه مقاومت در امان بمانن. تمام تلاششون که بتون خودشون حفظ بکنن. این نتیجه اون مقابله تهاجمی است که این قرآن به ما گوشزد میکند. پس شیوه مبارزه و مقابله تهاجمی با استکبار جهانی از چیزهایی است که ما از قرآن درس میگیریم و تجربیات ما نشان داده که این شیوه میتونه یک شیوه بسیار مؤثر و کارآمد در مقابله با استکبار باشه و باید از این شیوه در همه مقاطع بهره لازم رو برد. خدا یه توفیق آشنایی و معارف دینی و قرآنی به همه معنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما، در ظهور مولا منجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، قلب مبارک و نازنین اون بزرگوار از همه ما و ملت عزیز ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا به عزتت قسمت میدیم عزت اسلام و مسلمین و جبهه های مقاومت که در مقابله با استکبار الحمدلله پرتوانتر از هر زمان دیگر قرار دارند، بر عزت اونها و صلابت اونها روز به روز بیفزا، دشمنان اسلام نابود بفرما، استکبار جهانی در رأس اونها آمریکای جنایتکار و اسرائیل نابود بفرما، مشکلات امت اسلامی، مشکلات نظام جمهوری اسلامی مخصوصا در حوزه مسائل معیشتی به لطف و کرمت برطرف بفرما، باران رحمت و نزولات آسمانی رو بر ما نازل بفرما، خدایا شهدای ما و شهدای کربلا محشور بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت و بر تأییداتش روز به روز بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.